أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما شاء الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردن به جلسه خودشون، به محفل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردن. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و لحظاتی که با محبت اونها و به یاد اونها با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت علیهم السلام در رابطه با دوستان و ارادتمندانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. مبحثی رو که بهش رسیدیم بحث دنیا و آخرته. خب تعریفی که ما تا به حال از دنیا و آخرت داریم تعریف در واقع متعارفی است که در ذهن عموم مردم هست، منتها تو فضای معرفت و در ادبیات اهل معرفت و در وادی عرفان همه اون چیزهایی که جنبه‌های ظاهری و آفاقی و بیرونی او مورد توجه عموم مردمه، جنبه‌های انفسی و باطنی و درونی او هم مد نظره. لذا همینجا باید بدونیم که اگر سخن از دنیا و آخرت گفته می شود یک مفهوم باطنی هم براش وجود داره. از خود قرآن کریم هم شاید بشه استفاده کرد. این آیه شریفه رو دقت کنید. قرآن کریم فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. فرمود اینها ظاهری از این عالم که اسمش دنیاست، زندگانی دنیاست، رو خبر دارند و مطلعند و اینها از آخرت غافلند. تأمل تو این آیه نکته ای رو میرسونه. ببینید نقطه مقابل ظاهر آخرت رو قرار داد. فرمود یعلمون ظاهرن، بعد فرمود بهم عن الاخرته هم غافلون. از همین جا میشه فهمید که دنیا ظاهر است و آخرت باطن. چه در عرصه آفاق ظاهر این عالم دنیاست، یعنی اون چیزی که با حواس ظاهری قابل مشاهده و ادراک است، ظاهر این رو بهش دنیا میگن، ولی این عالم باطنی هم دارد، این عالم ملکوتی هم دارد. قرآن کریم این عالم رو دارای ملک و ملکوت می داند. در آیه نخستین سوره ملک فرمود تبارک الذی بیده الملک، صاحب برکت است، مبارک است خدایی که ملک عالم در ید قدرت اوست. در آخرین آیه سوره یاسین فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، منزه است خدایی که ملکوت همه چیز در ید قدرت اوست. خب این دوتا آیه رو کنار هم بذاریم میشه فهمید که همه چیز ملکی دارد و ملکوتی، ظاهری دارد و باطنی. ظاهر این عالم رو دنیا مینامیم و باطن او رو آخرت. فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم انل آخرته هم غافلون. باطن این عالم رو آخرت و ظاهر این عالم رو دنیا می دانیم. اون جنبه ای از این عالم که با حواس ظاهری قابل احساس و ادراک است رو دنیا می دانیم و اون جنبه ای که در باطن این عالم است رو و از حواس ظاهری ما مخفی است و با ادراکات باطنی و حواس باطنی قابل ادراک است رو آخرت می دانیم. پس آخرت باطن این عالمه و دنیا ظاهر عالم هستی. ظاهر عالم خلقت رو دنیا می گوییم و باطن عالم رو آخرت. این به یک معنا. معنای دوم که حالا میخواییم بیایم تو فضای درونی و انفسی، ببینید توجه به این ظاهر و تعلق و دلبستگی به این ظاهر دنیاست و توجه و تعلق به باطن عالم آخرته. این دیگه جنبه انفسی داره. اگر توجه ما بره به همین ظواهر این عالم در دنیا، این اگر توجه ما بره به باطن عالم و ملکوت این عالم در آخرت، این ازا تو همین جلسه بین عزیزانی که اینجا نشستن، بخشی از افراد ممکنه همین الان تو دنیا باشن، برخی از اشخاص هم ممکنه عزیزان زبده و برجستهی حضور داشته باشن که اونا دیگه تو دنیا نیستن، دنیا رو پشت سر گذاشتن، اونها تو آخرت هست. انشاءالله تو جلسه ما کسی که تو دنیای صرف باشه که اصلا وجود نداره، کسی که تو دنیای صرف راه نمیتونه پیدا کنه به این جلسه، راهشو بسته اند. کسی که اهل دنیای محضه رو چه کاری با این جلسه؟ لذا کسی که تو این جلسه هست یقینا تو دنیای صرف نیست، اقلش اینه که تو برزخه، یعنی ما بین دنیا و آخرته. کسی توجهش به ظاهر این عالم باشه، این در دنیا به سر میبره. کسی توجهش به خدا و به خوبان و اولیاء خدا و به غیب عالم باشه، این در آخرت به سر میبره. کسی که گاهی اوقات توجهش به دنیا و عالم ظاهره، گاهی اوقات توجهش به خدا و باطن عالمه، این تو برزخ به سر میبره. یعنی راه بین دنیا و آخرت رو داره طی میکنه. برزخ یعنی راه بین دنیا و آخرت. باز تعبیر دیگه عرض کنم، کسی که خدا رو میبینه در زندگی و فقط خدا رو فاعل میبینه، خدا رو مؤثر میبینه در زندگی، یعنی اهل توحید، اینها در آخرت هم، در قیامت هم. کسی که جز خدا نمیبینه، این در قیامت هم. کسی که مالک رو جز خدا نمیبینه، ملک رو جز خدا نمیبینه، او در قیامت. فرمود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اون کسی که همین الان عالم ملک رو و ملک عالم و فرمان روایی عالم رو میبیند در ید قدرت خداست و احدی غیر خدا رو در عالم کار اینه میبینه، اون کسی که معتقد است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، احدی غیر خدا رو در عالم هستی صاحب اثر نمیبینه و تنها مؤثر عالم رو خدا میبیند، این تو قیامت. ولو الان بین ما نشسته تو جلسه، بدنش در بین جهنم نشسته. کسی که نه خدای ناکرده خدا رو نمیبینه، خدا رو کاری نمیبینه، خدا رو مؤثر نمیبینه، خلق رو میبینه، کسرات رو میبینه، مخلوقات رو میبینه، میگه این به من خوبی کرد، اون به من بدی کرد، این چوب لای چرخ من گذاشت، اون کارم را انداخت، ها؟ فقط خلق رو میبینه مؤثر، خدایی نمیبینه. این آدم تو دنیای صرف داره به سر میبره. اما کسی که گاهی اوقات خدا رو میبینه، او رو مؤثر میدانه، همه چیز رو در ید قدرت او میبینه، اما گاهی اوقات هم غفلت میاد سراغش و توجه به عالم کثرت میکنه و به مخلوقات و نقش‌آفرینی مخلوقات خیره میشه و میپنداره که اونها مؤثرن، این آدم برزخ بین دنیا و قیامت رو داره طی میکنه. و دوست اهل بیت تو دنیای صرف نیست، دوست اهل بیت از بعد به تولد برزخ رو طی میکنه. یعنی دوست اهل بیت هیچ وقت به طور مطلق توجهش به سمت دنیا و مخلوقات و کسرات منحصر نمیشه، نه، گاهی اوقات یاد خداست و خدا رو مؤثر میدونه و توجه به خدا داره تو زندگیش، گاهی اوقات هم ممکنه غفلت عارضش بشه و خلق رو مؤثر ببینه و خدا رو فراموش کنه. نشونش هم اینه که وقتی خدا رو میبینه بهجت و شادی و رضا و شکر و سرور همه وجودش رو میگیره، اما وقتی خلق رو میبینه، خلق رو کار میبینه، غم و حسرت و غصه و ندامت و رنج و کدورت وجود او رو میگیره. دقت کردین؟ لذا دوستان اهل بیت از بعد به تولد دارن برزخ رو طی میکنن. گاهی اوقات یاد دنیا، گاهی اوقات یاد قیامت، گاهی اوقات یاد خدا، گاهی اوقات یاد خلق، گاهی اوقات شادند و سرخوش و سرزنده و مسرور، با توجه به این که میبینن که همه کار دست خداست و خدا هم که خب از خیر محض جز نکویی ناید، خدا هم هر چه میکند بهترین است. پس دیگه چه غمی دارم؟ خب تو را دارم، چه غم دارم؟ لذا شادی محضه. اما از اون بعد گاهی اوقات هم که خدا رو فراموش میکنه، توجهش میاد به سمت کسرات و مخلوقات، اون وقته که غم و اندوه و استراب و حسرت و ندامت و امثال اینا دیگه وجودش رو در بر میگیره. پس تا حدودی حالا با این توضیح مختصر معنای دنیا و آخرت رو متوجه شدیم، گرچه حالا این بحث قابل توسعه هست، ولی گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. اون کتاب سر حق به یه مناسبتی من خدا توفیق داد اشاره کردم به همین بحث دنیا و آخرت. عزیزانی که خوندن تو فصل سوم تو یکی از لغزشگاه‌های سلوک اونجا به مناسبت این بحث رو گفتن. کسانی هم که اون کتاب رو نخوندن که حتما شرط در واقع همراهی با ما تو این جلسه خونده شدن اون کتابه، انشالله خواهند. خب علی‌ای حال تو اون کتاب یه اشاره مختصری به همین بحث دنیا و آخرت شده و معانی متعددی که دنیا و برزخ و آخرت داره رو اونجا توضیح دادم من، بیش از این چه که امروز اینجا خدمتتون عرض کردم. توجه، تعلق، دلبستگی به عالم ظاهر دنیاست. خود این پدیده‌های عالم طبیعت دنیا نیست. دلبستگی ما، توجه ما، خیره شدن ما، اینکه شش دنگ حواسمون سراغ این ظاهر این عالم باشه، این دنیاست. دنیای مذموم اینه. و توجه ما به خدا، اینکه شش دنگ حواسمون پیش خدا باشه، اینکه دلمون پیش خدا باشه، تعلق خاطر و دلبستگی به خدا داشته باشیم، این آخرت و قیامت. تو بالا یه عده اهل دنیا داریم، یه عده اصحاب دنیا داریم، یه عده اهل آخرت داریم، یه عده اصحاب آخرت داریم. اهل کسیه که دیگه اونجاییه برای همیشه، اما اصحاب میتونه یه چند وقتی اونجا باشه بعد جدا بشه. کما این که ما اهل النار داریم و اصحاب النار داریم. اهل نار دوزخیانی هستن که خالدین فیها ابدا، اما اصحاب النار کسانی هستن که ممکنه یه مدتی در واقع کیفر بدیهای خودشون رو در دوزخ متحمل میشن و بعد وقتی پاک شدند از اون بدیها از دوزخ بیرون میان و به بهشت وارد میشن. اینا اصحاب النار، اهل نار همیشگی هن، مخلد فی النار. کما اینکه جنت هم ممکنه اهلی داشته باشه و اصحابی داشته باشه. کما اینکه ببینید ما یه عده اهل بیت رسول الله داریم، اینا جدا اینا پذیرن. فقط هم لازم نیست فامیلای نسبی پیغمبر اهل بیت باشن، نه، رسول خدا بنا به اون چه روایت شده فرمود سلمانو مننا اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت، در حالی که سلمان ایرانی تباره و رسول الله عرب نژاد عرب تباره، اما فرمود سلمانو مننا اهل بیت، یعنی سلمان جدا شدنی از ما نیست، سلمان همیشه با ما است. اما گروه اصحاب رسول الله بودن، اونایی که اصحاب رسول الله بودن ممکنه یه چند سباهی هم کنار پیغمبر بودن در ظاهر، اما فردا هم راه پیامبر رو ترک کردن و شمشیر به روی خود پیامبر یا وصی پیغمبر کشید. حالا اهل دنیا و اصحاب دنیا، اهل آخرت و اصحاب آخرت هم با همین معیار میشه شد. خب یه صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرجهم.